ساعت 14 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. خوش آمدید به مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز دوشنبه 11 اردیبهشت 1402. امروز اول ماه مه مصادف است با روز جهانی کارگر در نقاط مختلف جهان. امروز این روز گرامی داشته میشه. در ایران هم همینطور برخی تجمعات شکل گرفته و در برنامه امروز مفصل خواهیم پرداخت به روز جهانی کارگر و مطالبات صنفی کارگران. اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرهای ایران و جهان. همکارم رضا جمالی اینجا در استودیو حضور داره. رضا
ممنونم از تمهتی و درود بر شما شنوندگان گرامی. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی روز دوشنبه و همزمان با روز جهانی کارگر با اشاره به اینکه کارگران باید امنیت شغلی داشته باشند خواستار ساماندهی قراردادها شد.
و یک ساماندهی قابل قبولی که بتواند هم زندگی کارگر رو قابل پیشبینی بکنه و هم بتونه نظام کار و کارخانه را و مجموعه تولیدی رو درست بچرخونه.
این سخنان در حالی مطرح شده که هزاران کارگر پروژه‌ای در اعتراض به وضعیت قراردادها، دستمزد و شرایط کار خود دست به اعتصاب زدند. یکی از خواسته های این کارگران مربوط به افزایش 27% دستمزد هاست که شامل کارگران رسمی می شود، اگرچه این افزایش نیز در مقابل نرخ تورم کنونی ناچیز است. در خبر دیگر مسعود قادی پاشا معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی میگوید در سال گذشته در مجموع 1900 کارگر در حوادث ناشی از کار جان داشتند. آقای قادی پاشا با بیان اینکه 870 نفر از جان باختگان مرد بودند افزوده که پس از سقوط از بلندی اصابت جسم سخت، برق گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن از دیگر دلایل مرگ کارگران بوده است. فعالان کارگری اهمال کارفرما و همچنین کوتاهی وزارت کار در بازرسی شرایط را از مهمترین دلایل وقوع مرگ در حین کار می‌دانند. محمد حسین آجرلو همسر نیلوفر حامدی روزنامه‌نگار زندانی از انتقال همسرش و 4 زندانی سیاسی دیگر محبوس در زندان قرچک به بند زنان زندان اوین خبر داد. به نوشته آقای آجرلو، الهه محمدی روزنامه‌نگار و سوها مرتضایی فعال دانشجویی نیز از جمله زنان زندانی منتقل شده از قرچک به زندان اوین هستند. مدافعان حقوق بشر بارها خواستار تعطیلی زندان قرچک شدند که بزرگترین زندان زنان ایران است. از آن جمله نرگس محمدی و عالیه مطلب‌زاده سال گذشته هم در نامه‌ای از زندان اولین بار با اشاره به شرایط سخت زندان قرچک آن را بازنمای دیدگاه، اراده و عمل حکومت استبداد دینی علیه زنان توصیف کرده بودند. روزنامه نیویورک تایمز در یک گزارش تحقیقی نوشت که علیرضا اکبری، شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی که سال گذشته اعدام شد، افشا کننده تأسیسات زیرزمینی فوردو بوده است. این گزارش افزوده که تهران موضوع جاسوسی آقای اکبری در این زمینه را با کمک روسیه کشف کرده است. افشای ساخت تأسیسات هسته‌ای فوردو یکی از نقاط عطف پرونده هسته‌ای ایران بود که موجب تشدید فشارهای بین‌المللی بر تهران شد. روزنامه نیویورک تایمز 4 سال پیش هم گزارش داده بود که منبع افشا کننده تأسیسات فوردو جاسوس بریتانیا است. با این حال خانواده علیرضا اکبری جاسوس بودن او را رد کردند. علیرضا اکبری از مقامات ارشد پیشین وزارت دفاع جمهوری اسلامی بود که روابط نزدیکی هم با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و همچنین محسن فخری زاده دانشمند ارشد هسته‌ای ایران داشت که در سال 99 ترور شد. و خبر آخر این که مقامات نظامی اوکراین میگویند روسیه در ساعات اولیه بامداد دوشنبه دست کم 18 موشک به خاک اوکراین پرتاب کرده که 15 مورد آن رهگیری و منهدم شده است. این موشک ها از جمله به سمت کیف، پایتخت اوکراین و خارکیف و سومی شلیک شده بودند.
سپاسگزارم ازت رضا جمالی. شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو. اما بریم سراغ مجله نیمروزی. خب شنیدی در خبرها هم در رابطه با روز جهانی کارگر در ایران و جهان اتفاقاتی که افتاده رو و خواهد افتاد رو بررسی خواهیم کرد. شب گذشته دو بازیگر سینما و تلویزیون ایران، افسانه بایگان و فاطمه معتمدداریا، بدون حجاب در یک مراسم هنری حاضر شدند. موشکافی خواهیم کرد این مسئله رو و چالش هایی که حاکمیت داره با زنان و دختران بر سر حجاب اجباری. سری خواهیم زد به سودان که شاهد درگیری و جنگ هست و کشورهای مختلف دشواری هایی دارن برای خارج کردن شهروندانشون از این کشور. به جزئیات این مسئله خواهیم پرداخت. و دست آخر هم میریم سراغ دنیای ورزش، ببینیم که در ایران و جهان چه رویدادهایی به وقوع پیوسته و یا شاهد چه رقابت هایی خواهیم بود. خب، روز جهانی کارگر، امروز روز جهانی کارگر هست، اول ماه مه. امسال این روز پس از چند سالی که زیر سایه کرونا کمرنگ شده بود، در بسیاری از نقاط جهان پرحرارت‌تر از گذشته دنبال میشه. اردشیر طیبی نگاهی کرده به اجتماعات و تظاهرات روز جهانی کارگر در نقاط مختلف جهان.
همزمان با یکم ماه می، روز جهانی کارگر، هزاران نفر از کارگران و فعالان حقوق کارگری در پایتخت‌های مهم جهان، از جمله بسیاری کشورها در قاره آسیا، گرد هم آمدند و برای دستمزد بیشتر و بهبود شرایط کاری تظاهرات کردند. در سئول، پایتخت کره جنوبی، جمعیتی که خبرگزاری اسوسییتد پرس آن را 100 هزار نفر تخمین زده است، در بزرگترین تظاهرات روز کارگر از زمان آغاز همه‌گیری کرونا تجمع کردند. سخنرانی رهبران اتحادیه‌های کارگری، خواندن سرود و اجرای نمایش به همراه راهپیمایی از مهمترین برنامه‌های روز کارگر در کره جنوبی بود است. یانگ کیونگ سو، رئیس کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری کره جنوبی، در حاشیه این مراسم دولت را متهم کرد که به دنبال افزایش ساعت کاری کارگران است. آقای یانگ گفت که کارگران همواره به طور تاریخی در حال مبارزه برای کاهش ساعت کاری خود بودند و به این مبارزه ادامه خواهند داد تا نظامی قانونی را ایجاد کنند که دولت را ملزم به تضمین حقوق کارگران می کند. مردم و فعالان کارگری در عراق نیز روز جهانی کارگر را به صحنه اعتراضات علیه دولت این کشور تبدیل کردند. بنابر تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، از ظهر امروز چندین شهر در عراق، از جمله در بغداد پایتخت این کشور، تجمع و اعتراضات گسترده‌ای نسبت به شرایط بد اقتصادی در عراق برگزار شده است. همزمان بیش از 50 هزار نفر از کارگران در جاکارتا پایتخت اندونزی نیز دور هم جمع شدند. پیام مهم کارگران در تظاهرات امسال جاکارتا اعلام انزجار از قانون اشتغالزایی تازه دولت است که ماه گذشته به تصویب پارلمان اندونزی رسید. بر اساس این قانون، بیش از 70 مصوبه قدیمی مرتبط با کار ملغا می شود. هدف دولت کاهش روند اداری مربوط به استخدام و جذب سرمایه گذاری خارجی به کشور اعلام شده. اما اتحادیه‌های کارگری در اندونزی با آن مخالفند و در تظاهرات امسال روز جهانی کارگر هدف اصلی خود را علیه این مصوبه تعریف کردند. این صدای یک کارگر معترض در تظاهرات امروز جاکارتا است که میگوید قانون اشتغالزایی تازه تنها در جهت تأمین منافع کارفرمایان و به ضرر کارگران است. در سوی دیگر کره زمین و در کوبا، حزب کمونیست این کشور راهپیمایی روز جهانی کارگر را به دلیل کمبود شدید سوخت لغو کرده است. همه ساله هزاران نفر از سراسر کوبا خود را با اتوبوس به هاوانا می‌رسانند تا در مراسم روز کارگر شرکت کنند. اما امسال و برای اولین بار از سال 1959 این جشن مهم در کوبا به دلایل اقتصادی لغو شده است. پیشتر و در سالهای 2020 و 2021 نیز این راهپیمایی به دلیل همه‌گیری کرونا لغو شده بود. در آلمان نیز گروهی از فعالان کارگری ایرانی تبار در این کشور با در دست داشتن تصاویری مربوط به اعتراضات سراسری ماه‌های اخیر در ایران به تجمعات مختلف، از جمله به تجمع روز کارگر در فرانکفورت، پیوستند.
خب شنیدیم از اردشیر طیبی در رابطه با گرامی داشت روز جهانی کارگر در نقاط مختلف جهان. اما بریم سراغ ایران. اعتراضات کارگری و صنفی در 11 استان کشور یک روز قبل از روز جهانی کارگر دیروز آغاز شد و امروز دوشنبه هم در نقاط مختلف کارگران ضمن گرامی داشت این روز با بیان مطالبات دست به تجمع اعتراض زدن. برخی منابع خبری هم از احضار فعالان کارگری در برخی استان‌ها از جمله تهران، کردستان و گیلان برای ممانعت از شکل‌گیری تجمعات اعتراضی خبر دادند. اما ستار رحمانی فعال کارگری ساکن بریتانیا درباره مطالبات صنفی کارگران ایران در صنف‌ها و واحدهای مختلف آن هم در روز جهانی کارگر برامون توضیح میده.
با تبریک اول ماه مه سال 1402 هم برای کارگران ایران و به کارگران جهان. باید متاسفانه در ایران با این شروع کنیم که فقر و فلاکت بیداد میکنه و مسلماً کارگران خواسته ها و مطالباتشون رو در این روز با پرچم خودشون در خیابان های تهران و خیابان های دیگه ایران مطرح خواهند کرد. کارگران نفت و گاز و پتروشیمی خواسته هایی را مطرح کردند که در اعتصابند و تهدید شدند که اخراج میشن، حتی 4000 نفرشون. 20 یعنی 20 روز کار، 10 روز استراحت، دستمزد بالای 79% افزایش، محیط کار، غذا و مشکلاتی که در رابطه با سختی کار دارن اینا مطرح شده و خواهان این هستن که اینها به طور کامل اجرا بشه. بخشای دیگه کارگری از معلمان بگیریم شروع بکنیم. معلمان به عنوان بخشی از طبقه کارگر ایران چند تا مسئله مهم رو برای اول ماه مه انتخاب کردن که باز همه خواسته هاشون نمیشه. اولین مسئله مهم مسموم کردن دانش آموزان و محکوم کردن این هستش و از خانواده ها خواستن که با این همکاری بکنن برای پایان دادن به این مسئله. خصوصی آموزش پرورش رو مطرح کردن، دستمزدهای زیر خط فقر رو مطرح کردن، حقوقهای زیر خط فقر برای خودشون، آموزش رایگان، درمان رایگان. خواسته ها و مطالبات دیگه ای هست که مهم هم هست در این مرحله، آزادی معلمان زندانی، کارگران زندانی و تمام زندانی سیاسی در دستور کار شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی قرار داره. خب خواستای دیگه
آقای رحمانی چه تعداد از کارگران فعالان صنفی همکنون در زندان هستند؟
تعداد به طور کامل هر روز کم زیاد میشه، بنابراین من این اسامی رو که میشمارم اسامی هست که حتما بیشتر از اینه: اسماعیل عبدی، رسول بوداغی از معلمان، جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی، هاشم خواستار، مهدی فتحی، حسین رمضان پور، امید شاه محمدی، محمود صدیقی پور، آنوش عادلی، عزیز قاسمزاده، محمد. همینجوری این لیست رو بگیریم تعداد میگم زیادتر میشه. تعدادی از معلمان همینطور در روزهای اخیر بازداشت شدن. کارگران از رضا شهابی، حسن سیدی، داوود رضوی از سندیکای شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه و فعالین کارگری دیگه که در روزهای اخیر بازداشت، دستگیر شدن، مورد تحقیق قرار گرفتن. اینها هر سال در قبل از اول ماه مه سعی میکنن فعالین رو که کلیدی هستن اینا رو دستگیر کنن. در رابطه با فعالین کارگری تا اونجایی که من اطلاع دارم در خوزستان هم تعدادی رو دستگیر کردن.
و یک نکته دیگه آقای رحمانی، شما هم در صحبتاتون اشاره کردیم به کارگران صنعت نفت و پتروشیمی. دست کم 60 شرکت پیمانکاری از ابتدای اردیبهشت تا کنون به کمپین سراسری اعتراضات کارگران پیمانکاری صنعت نفت پیوستن و اعتصاب کردن. چه مسائلی باعث شده که اعتراضات کارگران نفت و پتروشیمی در مقطع فعلی گسترده تر از صنوف دیگه بشه؟
به نظرم اینا امسال زودتر از سالی قبل که تابستون شروع میکردم به اعتراضات شروع کردم و دلیلش هم شدت فقریه که به اینا تحمیل شده و پیمانکاران و کسانی که پروژه گرفتن از حاکمیت، اینا فشارهای بیشتری را نسبت به سال قبل آوردن. این دست به پیمانکاران بسیار بسیار بازه که هر دستمزد دلشون میخواسته به اینا تحمیل کنن، در صورتی که سالهای قبل ما شاهد اعتراضات بودیم برای همون 20 روز کار، 10 روز استراحت، دستمزدهای بالای خط فقر. اینها را پیمانکارا دوباره از وقتی کارگران، خب کارگران قراردادشون 1 ماه، 2 ماه تا 6 ماه است، وقتی کارگران جدیدی میارن اون تعهداتی که قبول کردن تحت فشار کاری اونا رو کنار میذارن و فشارهایی که به کارگران آوردن دوباره از سر اینا مجبورن بیان این اعتراضات شروع کنن و این به نظرم نقطه آغازیه برای کارگران نفت و گاز و بقیه بخش‌ها که ازشون حمایت کردن، گفتن ما هم در درد شما شریکیم و ده ها خواسته دیگه که سالهای سال این حاکمیت از ما گرفته سرکوب کرده این خواسته و مطالبات رو.
ستار رحمانی فعال کارگری توضیح میداد در رابطه با روز جهانی کارگر در ایران.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
افسانه بایگان و فاطمه معتمداریا، بازیگران سینما و تلویزیون ایران، روز یکشنبه بدون حجاب اجباری در مراسم بزرگداشت آتیلا پسیانی بازیگر سینما حاضر شدند. در طول اعتراضات سراسری اخیر که پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، تعدادی از زنان بازیگر سینما و تلویزیون با انتشار تصاویری از خود بدون حجاب با معترضان همراهی کردند که با واکنش‌های شدید حاکمیت مواجه و به بازداشت تعدادی از زنان سینماگر انجام میت. گفتگویی داشتم پیشتر با نصرت بادی، روزنامه‌نگار ساکن ترکیه، و از او درباره اهمیت تداوم اعتراضات علنی زنان بازیگر نسبت به حجاب اجباری پرسیدم.
در تمام سالهای پس از انقلاب، حکومت تلاش کرد با اجبار حجاب زنان بازیگر یک تصویر جعلی و تحریف شده از زن ایرانی پیش چشم مخاطبان داخلی و خارجی بسازه، طوری که انگار هیچ اجباری وجود نداره و حجاب انتخاب خود زنانه. در واقع حکومت به واسطه سینما یک رخداد غیر واقعی و اجباری رو به شکل پذیرفته شده و معمولی جلوه داد و از سینما کمک گرفت تا چشم مردم به دیدن حجاب عادت کنه، به اینکه زنا در فیلم‌ها و سریال‌ها در اتاق خواب و خلوتشون هم با حجاب باشن. بنابراین حذف حجاب بعد از جنبش زن زندگی آزادی توسط زنان بازیگر نوعی خرق عادت بود که باعث شد اون نقاب فریبکارانه حاکم بر سینما متلاشی بشه و اون چیزی که سالها عادی القا شده بود غیر عادی جلوه بکنه و مردم بتونن تصویر واقعی زنان رو ببینن. اهمیت این کنش آغازین زنان بازیگر در همین ضربه زدن به سیستم سرکوب و سانسور در سینما بود، اما میبینیم که زنان بازیگر فقط به همین ضربه زدن اکتفا نکردن و اون رو با حضور بی‌حجابشون در عرصه های عمومی تداوم بخشیدن. ببینید، این اتفاق در حالی داره رخ میده که ما میدونیم حکومت نه فقط بر پوشش زنان در سینما نظارت داره، بلکه پوشش اونها در زندگی شخصشون در خارج از سینما رو هم کنترل میکنه و زنان بازیگر مجبورن در جشنواره‌های خارجی، سفرهای بین المللیشون و دیدارهای سینمایی با حجاب ظاهر بشن. الان میبینیم که زنان بازیگر از اون مرحله انتشار عکس و ویدیوی بی‌حجابشون در شبکه‌های مجازی فراتر رفتن و در مراسم و دیدارها و برنامه‌های سینمایی که به شکل عمومی برگزار میشه بدون حجاب حضور پیدا می‌کنن. به نظرم دستاورد چنین تداومی در مبارزه علیه سانسور اینه که نه فقط اون تصویر دروغین و ساختگی حکومت رو متلاشی می‌کنه، بلکه تصویر واقعی و منتخب زنان رو هم جایگزین می‌کنه.
و خانم بادی، این اجباری که شما ازش صحبت کردید و اون نحوه کنترلی که حاکمیت داره بر زنان بازیگر سینمای ایران خارج از قاب سینما، این اتفاقی که الان داره میفته و این تصویر عریان بی‌اعتقادی به حجاب اجباری که برخی بازیگران زن به نمایش میذارن در مجامع عمومی، به نظرتون چه آینده کاری رو براشون رقم میزنه؟ چون مجموعه وزارت ارشاد واکنش‌های متناقضی داشته. یک بار گفتن که اگر که این زنان به حجاب اجباری در تولیدات سینمایی احترام بذارن، با حجاب ظاهر بشن، مشکلی نداره. بعد حرف دیگری زدن و این صحبت‌ها مدام در حال تغییر کردن هست. به نظرتون مجموعه وزارت ارشاد چه سیاستی رو اتخاذ کرده و خواهد کرد؟
دقیقاً درست اشاره کردید. ببینید، از همون ابتدا که زنان بازیگر دست به حذف حجاب زدن، حکومت خب انتظار چنین کنش اعتراضی رو نداشت و از همون موقع شروع کرد به برخورد شدید با این زنان و از تمام روش‌های تنبیهی مختلف بهره برد تا اون‌ها رو تحت فشار بذاره که ابراز پشیمونی بکنن. روش‌هایی مثل احضار، بازجویی، بازداشت، تشکیل دادگاه، ممنوع‌کاری، ممنوع‌خروجی، ممنوع‌معامله بودن و حتی آزارها و تهدیدهای روانی. دلیل این واکنش خشونت‌بار حکومت با زنان بازیگر هم اینه که خب این اتفاق دو تا دستاورد مهم داره. یکی این که فقط دست سلطه حکومت بر زنان بازیگر رو قطع نمی‌کنه، بلکه داره زمینه‌های خروج سینما از کنترل حکومت رو هم فراهم می‌کنه و ماهیت سینما و نحوه بازنمایی زنان در سینما رو تغییر میده. دوم این که این رفتار زنان بازیگر فقط یک کنش فردی در زندگی خودشون نیست که بر مسیر حرفه‌ای و شخصشون تأثیر داشته باشه، بلکه به جریان مبارزه زنان در جامعه هم کمک میکنه و قدرت زنان در برخوردار شدن از حق آزادی پوشش زنان رو در جامعه بیشتر میکنه. بنابراین حکومت تلاش میکنه تا به هر شکلی جلوی تکثیر و پیشروی مبارزه زنان در سینما رو بگیره و همینطور که شما هم به درستی اشاره کردید از روش‌های متناقضی هم بهره میبره. از یک سو وزیر ارشاد تهدید به ممنوع‌الکاری و از بس سینما میکنه و از سوی دیگه میگه اگه ابراز ندامت کنن میتونن به کارشون برگردن. به نظر من هیچ کدوم از این رفتارهای متناقض حکومت تأثیری در تغییر موضع بازیگران نداره و اونها با آگاهی از عواقبی که بر زندگی شخصی و مسیر حرفه‌ایشون داشته دست به این کار زدن و استیصال و ناتوانی حکومت در کنترل و نظارت بر سینما رو به نمایش میذاره و این پیام مهم رو به همه سینماگران میده که سانسور و سرکوب تا زمانی ترسناکه که در برابرش تسلیم بشیم. وقتی در برابرش بیستیم حقیر و ناچیز میشه.
نصحت بادی بود، روزنامه‌نگار ساکن ترکیه، و تحلیل ایشون رو شنیدیم در رابطه با چالش‌های حاکمیت با زنان، به خصوص سلبریتی‌ها و زنان بازیگر و بی‌اعتقادی به حجاب اجباری. اما با ادامه درگیری‌های نظامی در سودان، عربستان سعودی از جمله کشورهایی است که به خارج کردن شهروندان غیر نظامی کشورهای مختلف از سودان پیوسته و در کنار شهروندانی از ده‌ها ملیت تعدادی از اتباع ایرانی را هم از این کشور خارج کرده. ویدیویی هم از دیدار هیئت ایرانی در جده با فرمانده نظامی منطقه غرب عربستان سعودی در جریان بدرقه شهروندان ایرانی نجات یافته از درگیری‌ها در سودان منتشر شده که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده. بیشتر بشنویم در این رابطه از ایلیا جزایری.
این صدای سرلشکر احمد دبیسی، فرمانده نظامی منطقه غربی عربستان سعودی، در حالی است که حسن زرنگار، کاردار سفارت ایران در عربستان سعودی، را به آغوش می‌کشد. دیدار دبیسی و زرنگار در جده صورت گرفت. در این دیدار فرمانده نظامی منطقه غربی عربستان سعودی به کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران گفت:
سعد مبارک لما تجون عندنا، سعد مبارک، الله يحييكم.
وقت مبارکیه وقتی پیش ما میاین. شما خانواده ما هستین. اینجا مملکت انسانیته و ایران دوست ماست. ایرانی ها عزیزان ما هستند. امیدوارم اقامت خوبی در کشورمون داشته باشید. اینها دستور رهبران ما، دستور پادشاه، ولیعهد و وزیر دفاعه که از ما خواستن به شما رسیدگی کنیم و هرچی نیاز داشتید در اختیارتون بگذاریم.
اشاره احمد دبیسی به اقدام عربستان سعودی در خارج کردن اتباع ایرانی از سودان در پی تشدید درگیری‌های داخلی در این کشور است. عربستان سعودی به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای خارج کردن غیرنظامیان از سودان، شنبه کشتی حامل 1900 غیرنظامی از ده ملیت را از بندر پورت سودان ابتدا به جده منتقل کرد و سپس به کشورهایشان فرستاد که در میان آنها 65 تبع ایرانی نیز حضور داشتند. ایران و عربستان سعودی پس از 7 سال قطع رابطه 19 اسفند گذشته با میانجیگری چین به توافق اصلی رابطه دست یافتند. از همین رو ویدیو دیدار فرمانده نظامی منطقه غربی عربستان سعودی با هیئت و شهروندان ایرانی در جده هم در فضای رسانه عربی و هم در شبکه‌های اجتماعی بسیار خبرساز شد. ویدیو دیگری هم از آقای دبیسی منتشر شد که در هواپیما با شهروندان ایرانی سخن میگوید.
اینجا کشور شماست. در آینده هم هرچی نیاز داشتید همیشه از شما استقبال میشه. ایران و سعودی دوست نیستند، برادرند. امیدوارم شما رو در آینده ببینم. در حج، عمره یا زیارت، همیشه از شما استقبال میشه. در هر جایی از سعودی.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران از اقدام عربستان سعودی در خارج کردن شهروندان ایرانی از سودان تشکر کرد. تهران و ریاض بر سر توسعه روابط و همکاری‌ها به توافق رسیدند. توافقی که می‌تواند به آرام شدن تنش‌ها در برخی دیگر از کشورهای منطقه همچون یمن، سوریه و لبنان کمک کند. از حدود دو هفته پیش سودان در نتیجه درگیری میان نیروهای ارتش و نیروهای واکنش سریع شاهد جنگی خونبار است. با وجود چند بار اعلام آتش‌بس اما درگیری‌ها ادامه یافت. جمعیت هلال احمر سودان اعلام کرد که در جریان درگیری‌ها تاکنون بیش از 411 غیر نظامی کشته شده‌اند. از سوی بیش از 90% بیمارستان‌ها در سودان از خدمت رسانی خارج شده اند. میانجیگری ها برای آرام کردن اوضاع در سودان تا کنون بی نتیجه بوده. این در حالی است که نهادهای بین‌المللی نسبت به آغاز موجی از قحطی و گرسنگی در سودان هشدار می‌دهند.
شنیدیم از ایریا جزائری در رابطه با ادامه درگیری های نظامی در سودان و خارج کردن شهروندان غیر نظامی کشورهای مختلف. نوبت میرسه به دنیای ورزش. همراه بشیم با سعید پیرمحمویی و بشنویم که چه اتفاقاتی رخ داده در ورزش ایران و جهان.
سلام و وقت بخیر. به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با والیبال شروع کنیم. تیم والیبال زنان پیکان پنجمین بازی خودش رو در جام باشگاه‌های آسیا به آلتای قزاقستان واگذار کرد. زنان پیکان در این بازی در 3 ست پیاپی با نتایج 25-15، 25-20 و 25-18 مقابل نماینده قزاقستان شکست خوردند. والیبال زنان پیکان که برای کسب مقام پنجم و ششم جام باشگاه‌های آسیا تلاش می‌کرد، امیدهای خودش رو از دست داد و فردا در آخرین مسابقه برای قرار گرفتن در جایگاه هفتم به مسافه نماینده هنگ کنگ میره. اما زنان ملی پوش هاکی روی یخ ایران در دومین دیدارشون در رقابت‌های قهرمانی آسیا امروز به مسافه تیم کویت رفتن و این تیم رو هم شکست دادن. دختران ایران در نتیجه درخشان 20-0 مقابل حریف برنده شدند. تیم ملی ایران در اولین دیدار هم هند رو از پیش رو برداشته بود. سری بزنیم به فوتبال ایران. مرحله 1/4 نهایی جام حذفی فوتبال ایران دیشب به پایان رسید و تیم‌های حاضر در نیمه نهایی مشخص شدند. در حساس‌ترین بازی دیشب پرسپولیس 2-1 گلگهر سیرجان رو شکست داد. صحبت‌های یحیی گل‌محمدی سرمربی پرسپولیس رو در پایان این بازی بشنویم.
ببینید، تیمی که میخواد قهرمان بشه به نظرم فرقی نداره تو مرحله نیمه نهایی با چه تیمی میخواد بازی کنه. در صورت فکر میکنم که هر قرعه‌ای باشه ما استقبال میکنیم و هدفمون اینه که توی هر دو جام بتونیم موفق باشیم.
اما سعید الهویی سرمربی گلگهر معتقده در این بازی عدالت برای تیمش رعایت نشد.
دومن پیروز نمیشه، این یه چیز طبیعیه. ما تو نیمه دوم کاملا کیفیت فنی بالاتری از پرسپولیس داشتیم و یادتون نره چه تیمی رو بروی ما ایستاده بود تو استادیوم خودش رو به هواداره خودش و بچه ها عملکرد خارق‌العاده‌ای نیمه دوم داشتن. ولی متاسفانه عدالت برای اینکه کیفیت فنی که ارائه کردیم به متناسب با اون بتونیم گل بزنیم و از این محل عبور کنیم متاسفانه برامون رایگان شد.
در نیمه نهایی جام حذفی که روزهای دوم و سوم خرداد ماه برگزار میشه، استقلال مقابل نساجی مازندران قرار میگیره و پرسپولیس به مسافه هوادار خواهد رفت. بریم به فوتبال اروپا. تیم فوتبال زنان بارسلونا 4 هفته مانده به پایان رقابت‌های فوتبال زنان اسپانیا برای 4مین سال پیاپی قهرمان شد. بارسایی‌ها با برد 3-0 مقابل اسپورتینگ دیالوا قهرمانیشون رو مسجل کردند. بارسا تا اینجای فصل به برد 100% در 26 بازی 108 گل زده و تنها 5 گل خورده دست پیدا کرده. در لیگ برتر فوتبال انگلستان منچستر سیتی به مسافه فولام رفت و 2-1 برنده شد. گل‌های سیتی رو ارلینگ هالند و آلوارز به ثمر رسوندن. هالند با این گل به رکورد 50 گل زده در تمامی رقابت‌ها برای سیتی رسید. در دیگر دیدار لیورپول در دیداری پرگل که 7 گل داشت 4-3 تاتنهام رو مغلوب کرد. منچستر یونایتد هم 1-0 از صد استون ویلا گذشت. اما در مهم‌ترین بازی‌های دیگر لیگ‌های فوتبال اروپا هم در لالیگا اسپانیا اتلتیکو مادرید 5-2 رئال وایادولید رو برد. در بوندسلیگای آلمان بایرن مونیخ 2-0 هرتا بلژین رو شکست داد. در سری آ ایتالیا اینتر 3-1 لاتسیو رو برد. ناپولی به تساوی 1-1 مقابل سالرنیتانا رسید و قهرمانیش به تعویق افتاد و یوونتوس با بولونیا 1-1 مساوی کرد. در لیگ 1 فرانسه هم پاریس سن ژرمن 3-1 از لوریان شکست خورد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
این هم از خبرهای ورزشی. اما همونطور که در ابتدای مجله نیمروزی هم به اون اشاره کردم و احتمالاً هم خودتون میدونید، امروز اول ماه مه، روز جهانی کارگر هست. امروز در برنامه‌های بعدی رادیو فردا هم مفصل خواهیم پرداخت به روز جهانی کارگر و مطالبات کارگران در ایران. اما اگر خودتون کارگر هستید و شنونده رادیو فردا یا از اعضای خانواده کارگران هستید، با رادیو فردا تماس بگیرید و در مورد مشکلاتتون و مطالباتتون با ما و بقیه صحبت کنید. 00420725970000 شماره پیامگیر رادیو فردا در واتساپ هست و یا 20420221122113 هم تلفن پیامگیر رادیو فردا است. سپاسگزار از همراهیتون.